أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الفصل الخامس، إشارة إلى أن النفس الإنسانية غیر الجسمیت و المزاج. خب بحثی رو که ما از اول نمط سوم شروع کردیم به اینجا رسید که اولا نفس رو از ماهوش بحث کردیم، بعد اومدیم از حلهوی نفس بحث کردیم، اینکه آیا نفس تحقق داره تو خارج یا نه. جناب شیخ برهان هوای طرق رو آوردن و بعدش سوال کردن که خب مدرک چیه و مدرک چیه، و پاسخ دادن که مدرک نفسه و مدرک هم نفسه و این یک حقیقت مجرده نه یک امر جسمانی. اینها رو بیان کردیم. به علاوه این که انسان خودش رو بدون هیچ واسطه‌ای میشناسه، یعنی علم نفس به نفس، علم ذات به ذات هیچ واسطه‌ای نداره. بعد توی فصل چهارم اومدیم به اینجا رسیدیم که خب این علم ذات به ذات از طریق معلولات و از طریق آثار هم نیست. این رو هم بیان کرد. حالا بحثمون رسیده به این فصل پنجم. فصل پنجم عنوانش اینه: اشارتون الى ان نفس الانسانیه غیر الجسمیت و المزاج. اشاره است به این که نفس انسانی غیر از جسمیت و غیر از مزاجه. یعنی انسان اون جسمه نیست، اون صورت جسمیه نیست و انسان مزاج هم نیست، یعنی اون هویت انسانی، اون حقیقت انسانی، اون ذات انسانی. حالا هم اشاره به اینه که این صورت، حالا بگیم صورت نوعیه نفس و به عبارتی نفس انسانی غیر از ایناست، و هم این که حالا میبینید الان از راه‌های دیگه هم میخوایم نفس رو اثبات بکنیم که یک صورت نوعیه جدیدی باید توی انسان محقق باشه. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، چون عموم سروران نمط دو رو ما خدمتشون نبودیم، فلذا ناچاریم که به بحثی از مزاج بپردازیم که مزاج چیست. این رو آخر نمط دو بهش پرداختیم. حالا من اینجا یک گزارش خیلی مختصری خدمتتون عرض میکنم. حالا ببینیم که انشاءالله دوستان بعداً توفیق پیدا بکنن اون بحث ها رو هم ببینن، حالا یا درس بگیرن یا مطالعه بکنن. ببینید آقایون حرفشون تو مزاج اینه که ما، یعنی آقایون مشام، میگن ما چهار تا عنصر داریم: آب و خاک و هوا و آتش. هر کدوم از این عناصر هم کیفیات خود خاص خودشون رو دارن. مثلا آب سرد و مرطوبه، مثلا خاک گرم و خشکه، مثلا هوا گرم و مرطوبه، زمین هم سرد و خشکه. کیفیت های چهارگانه توضیح میدن. دو تا کیفیت اصلی فعلی داریم، دو تا کیفیت اصلی انفعالی داریم، حرارت و برودت یه طرف و یک طرف هم رطوبت و یبوست، اینها رو توضیح میدن. بعد اینها رو در هم ضرب میکنن، چهار تا به اون چهار تا عنصر اصلی تعلق میدن. خب حالا ببینید مزاج چیه. ببینید ما اولا یه امتزاج داریم. امتزاج چیه؟ اینکه این چهار تا عنصر، حالا یا دو تاشون یا سه تاشون، میان به نحوی با هم دیگه ترکیب میشن. درست؟ وقتی که اینا کنار هم قرار میگیرن و میخوام ترکیب بشن، خب این کیفیت های فعلی و انفعالی اینها تو هم دیگه اثر میذاره. ببینید مثال سادهش اینه: شما وقتی که دستتون سرده میکنه تو آب گرم، این سرمای دست با اون گرمای آب با هم دیگه فعل و انفعال دارن دیگه، درسته؟ اینا رو هم دیگه تأثیر و تأثری دارن، به یک کیفیت متوسطی میرسن. درست؟ به این کیفیت متوسط میگن مزاج. بخوام خیلی ساده بگیم این کیفیت متوسطی که از ترکیب این 4 تا عنصر و از به تعادل رسیدن کیفیات این 4 تا عنصر پدید میاد، این رو بهش میگن مزاج. حالا این رو دقت بکنید. ببینید ما انواع تغییر داریم توی مشا. یکی از تغییرها تغییر کون و فسادیه، یعنی آب میاد تبدیل میشه مثلا میشه هوا، هوا میاد تبدیل میشه به آتش، آتش دوباره تبدیل میشه مثلا به خاک. درست؟ این تبدیل بین عناصر، عناصر بسیط. این یه سبکه. یه سبکه دیگه هم همین امتزاجیه که الان عرض کردم. ببینید توی امتزاج اون چیزی که حائز اهمیته اینه، اینه که اصل اون عناصر حفظ میشن اما کیفیت داره تغییر میکنه. ببینید الان تو اون مثالی که عرض کردم خدمت، مثلا آب و دست، حالا اینکه مزاج شکل نگرفته، حالا از باب تقریب میخوام بگم. ببینید توی بحث آب و دست، شما دستتون دست آبم آبه، تنها اتفاقی که افتاده یه کیفیت جدیدی، مثلا دست شما 0 درجه بوده، اون آبه مثلا 50 درجه بوده، حالا بر فرض تساوی حجم و فلان و اینها، یه دمای 25 درجه یا یه دمای 15 درجه اگه مثلا آبش کمتر باشه. درست؟ این وسط شکل میگیره، یه دمای متوسطی ما میرسیم. در حالی که این دست همون دسته و این آبم همون آبه، این قرار نیستش که اینها تغییر بکنه. توی مزاجم همینه. ببینید وقتی که این 4 تا عنصر کنار هم قرار میگیرن، با توجه به میزان تفاوت این عناصر، مثلا 10% آب باشه، 20% خاک باشه، 60% مثلا آتش باشه، حالا بقیهش هم آب و خاک و هوا هم گفتیم، حالا اون یکیش دیگه، این 4 تا کدوم نگفتیم، اون یکیش باشه. این یه ترکیبه. اینکه 25% آب، 25% خاک، 25% هوا، 25% آتش یه ترکیبه. 10% هوا، 10% آب، مثلا 70% آتش، دوباره مثلا 10% اون یکی هم دوباره یه ترکیب. ببین بی نهایت میشه اینها ترکیب بشن. خب لذا امتزاج ها با توجه به میزان ترکیب عناصر، میزان وجود هر یک از عناصر متفاوته. اینکه هر کدوم چه میزان باشن باعث میشه که مزاجی که شکل میگیره چی باشه؟ متفاوت باشه. خب حالا مزاج که ایجاد میشه، گاهی اوقات صرفاً همین کیفیت جدید ایجاد میشه، فقط چیز دیگه ایجاد نمیشه. آره اینجا برق اومد، بعد اون یکی لپتاپ رو روشن کنم دیگه، دنگ و فنگ داره، بریم سراغ اون. حالا بذارید همین رو بگیم تا اونو بخوام روشن کنیم و بیاد دوباره این قدشیم و بسیم میخوره، دنگ و فنگ داره. ببینید گاهی اوقات پس فقط صرفاً منجر به حدوث کیفیت جدید میشه، اما گاهی اوقات علاوه بر حدوث کیفیت جدید منجر به استعداد برای افاضه صورت جدید هم میشه. اینو دقت بکنید. ببینید مثال میگم. ببینید الان مثلا آهن که خب جزء عناصر اربعه نیستش که. آهن چیه؟ یک صورت نوعی است. مس چیه؟ یک صورت نوعی است. روی چیه؟ یک صورت نوعی است. اینا بهش میگن معدنیات. درست؟ خب این معدنیات رو چی سوار شدن؟ روی یک ترکیبی از عناصر قبلی که یک مزاجی رو شکل دادن و این مزاج شده ماده ثانیه برای افاضه صورت جدید، که صورت مثلا آهن یا صورت روی مثلا اینها افاضه میشه، مثلا صورت‌های معدنی. و حالا میگیم انشاءالله این صورت جدید حافظ مزاج هم هست. حالا اینو توضیح باید بدم، این باشه. حالا ببینید این ترکیبات هر چقدر پیچیده تر بشن، مثلا ببینید الان اومدن اینها معدنیات رو ساختن، درست؟ حالا معدنیات دوباره یه ترکیب خیلی ویژه‌ای پیدا بکنن. اینها مهیا میشن برای اینکه صورت نباتی افاضه بشه، نفس نباتی. دوباره اگر این ترکیبات یک این عناصر یک ترکیبات پیچیده تری پیدا بکنن. درست مهیا میشه برای صورت افاضه صورت حیوانی و بعد هم اگر دوباره پیچیده تر بشن مهیا میشه برای افاضه صورت انسانی و نفس انسانی. توجه دارید؟ این خلاصه ای از اون بحث مزاجه. پس ببینید مزاج اولا حاصل تأثیر و تأثیر تو عناصره، اما با حفظ عناصر. یعنی اونجا الان آب هست، خاک هست، هوا هست، آتش هم هست. این چهار تا عنصر هستند. ببینید اینجا آب و هوا و خاک و آتش تبدیل نمیشن به صورت آهنی یا بشن مثلا بگیم هوا نابود شد، خاک نابود شد. نه نه، اینا هستن. چیزی که هست اینه که یه مزاجی شکل میگیره، یه کیفیت جدیدی شکل میگیره که مهیا میکنه اون شی رو برای افاضه صورت مثلا آهنی. و این صورت نوعی جدیده که داره افاضه میشه. و قص علی هذا تا بحث انسان. درست شد؟ این یه خلاصه ای از بحث مزاج. این البته تو اواخر عرضم خدمتتون نمط دوم تقریبا بکنم یه 17 تا فصل به این اختصاص داشت. یعنی حالا توقع نداشته باشه الان همه جزئیات متوجه بشه. ولی خب یه خلاصه ای که مثلا بخوایم شما رو منتقل بکنیم که مزاج چیست این بود. حالا بحثی که الان داریم اینه که آقا نفس انسانی این مزاجه نیست. درست؟ و صورت جسمی هم نیست. الان میخوایم به این بحث بپردازیم. خیلی خوب.
بله.
بحثی که اینجا داریم میخوایم به این بپردازیم که این نفس انسانی غیر از جسمیت و غیر از مزاجه. درست؟ حالا مزاج رو حتما ببینن دوستان بحثش رو. وقتی اینکه دستگاه رو باید بفهمن و ببینن که این نفس چجوری اصلا وضعیت شکلی چجوری، حتما باید اون قبلش رو بدونید. اون طبیعت رو باید بدونید. این رو گفتم جلسه اول خدمت. خب حالا ببینیم جناب شیخ چی میفرمان. اول این عبارت خواجه رو بخونیم. المطلب الاول بیان لما فی الفصل. می‌فرماد که یرید و اثبات ان نفس الانسان غیر الجسمیت و المزاج. میخواد چیکار کنه جناب شیخ؟ میخواد اثبات بکنه که نفس انسانی غیر از جسمیت و غیر از مزاجه. جسم یعنی صورت جسمیه. صورت جسمی هم مستحضری دیگه در مقابل ماده. ماده و صورت جسمیه. بعدش میاد سراغ صورت‌های نوعیه توی عناصر آب، خاک، هوا، آتش. بعدش مزاج شکل میگیره با اینها، صورت‌های معدنیات، دوباره اینا ترکیب میشن، مزاج شکل میگیره، نفس نباتی دوباره ترکیب صورت میگیره، مزاج شکل میگیره، نفس حیوانی دوباره ترکیب میشن، مزاج شکل میگیره، نفس انسانی. درست؟ این کلیت اندیشه مشائه. میفرمان که یرید و اثبات ان نفس الانسان غیر الجسمیت و المزاج که تستر ان هل افائیل المنسوبت الیها من مأخذن آخر. این من مأخذن آخر متعلق به اون اثباته. یعنی میخواد اثبات بکنه جناب شیخ که نفس انسان غیر از این جسمیتشه. اینو که خب قبلا اثبات کرد. درست؟ حالا میگه از یه راه دیگه هم میخواد اثبات کنه. و غیر از مزاجه که صادر میشود انها از این نفس افائیلی که منسوبه به اونن و از این نفسه که این افعالهای متناسب باهاش سر میزنه، نه از جسمیت و نه از مزاج. حالا توضیح میدیم انشالله. یعنی چون نفس یه سری آثاری داره، استدلال استش اینه، چون نفس یه سری از آثاری داره که این آثار رو نمیتونیم به مزاج و به جسمیت انتساب بدیم، فلذا نفس غیر از مزاجه، نفس غیر از اون جسمیته. بعد میفرماد و هو الوجه الذی تثبت بهی صور و سائر الانواع و قواها. میفرماد که این دلیل وجهیه که تثبت بهی به واسطه این صور سایر انواع و قوای اونها. یعنی با همین دلیله که ما میایم صور سایر انواع مثلا صورت نباتی و صورت حیوانی رو اثبات میکنیم و قوای اونها رو. چرا که اینها نمیتونن از ناحیه مزاج و صورت جسمیه باشن، چون یه اثر خاصیه، فلذا باید یک صورت نوعی دیگه ای ما اینجا داشته باشیم. حالا الان توضیح بدیم انشالله روشن میشه. خیلی خب، اینم از بیان جناب خواجه توی شهر. اینو هم عرض بکنم، توی متن جناب شیخ، ببینید توی این کتاب ها معمولا اینجوریه، یه تیکه متن جناب شیخه، بعد یه تیکه متن خواجه است. ما برای اینکه انسجام متن جناب شیخ حفظ بشه، متن جناب شیخ رو یه جا آوردیم، درست؟ یعنی الفصل الخامس اشارتون اون بالا رو بیارید آی بیگی، بالای صفحه رو. آهان، ببین این الان متن جناب شیخ چیه؟ یه تیکه است. خب، ولی توی کتاب ها رو برای شما ببینید اینا تیکه تیکه کردن. حالا برای اینکه تیکه تیکه هم نشون بدیم که هر عبارت خواجه مرتبط به کدوم قسمته، الان اینجا یه دونه یک داریم و دو تو خود متن شیخ، یک و دو و سه و چهار، چهار تا عدد زدیم. این عددا رو پایین میاریم، مثلا میگیم یک، یعنی یک رو میخونیم توضیح میدیم، بعد میریم شرح خواجه رو میخونیم. توجه فرمودین؟ این یکه الان، این یکی که اینجا زدیم یعنی مربوط به اون قسمت یکه. الان چند تا مطلب داره زیلش، مطلب اول و دوم و سوم و بله، دوباره مطلب چهارم میشه اون دوه. یعنی چهار تا مطلب رو که رد بکنیم، این چهار تا مطلب اول مرتبط به این تیکه اوله، این میشه مثلا قسمت دو. آها، دست شما درد نکنه. خیلی خوب، این رو هم راجع به متن گفتم خدمتتون عرض کنم. حالا ببینید عبارت خواجه رو میفهمات که هوزا، هوزا چیه؟ این از کلمات زمانی است، مثل هینعزن میمونه. هوزا یعنی اینک. یتحرک الحیوان به شیء غیر جسمیت علتی لغیره. میفهمات خب حیوان اگر داره حرکت میکنه، حرکت جسم رو آیا میتونیم به جسمیتش انتساب بدیم؟ میگه نه. میگیم چرا؟ میگه خب جسمیت تو خیلی چیزای دیگه هم هست، توی معدنیات هم هست، توی آب و خاک و هوا و آتش هم هست، اونا مگه حرکت دارن؟ وقتی که اینجا یه اثری داریم که تو اونجا نداریم، پس باید یه چیزی باشه اینجا که منشأ اثر باشه، درست؟ پس به جسمیت نمیشه منتسب کرد. چرا؟ چون اگر مال جسمیت باشه باید همه جا باشه، هر کجا صورت جسمیه میره باید اثر هم بره، در حالی که یه جایی صورت جسمیه هست ولی این اثر نیست. لذا خوزا یتحر، یعنی الان یتحرک الحیوان به شیء غیر جسمیت علتی لغیره، غیر از این جسمیتیه که میباشد این جسمیت برای غیرش. این علتی لغیره، این وصفه، درست؟ این وصف مشعر به علته، یعنی این جسم غیر از این جسمیتیه. چرا؟ چون این جسمیت اصلا لغیره هم هست، میگیم وصف مشعر به علیت. مثلا میگه که میگیم که مثلا رهبر جمهوری اسلامی مثلا حضرت آیت الله خامنه ای هن که مجتهده، فقیه، سیاسه، چیه چیه، مثلا این ویژگی ها، مدیره مثلا متعلقه، این ویژگی ها رو دارن. خب چرا ایشون رهبرن؟ به خاطر این ویژگی هایی که دارن دیگه، درست شد؟ این وصف مشعر به علیت. حالا هوزا یتحرک الانسان به شیء غیر جسمیت علتی لغیره، این یک، و به غیر مزاج جسمهی. از اون طرف هم این تحرک انسان به واسطه غیر مزاجه. چرا؟ دو تا دلیل. یکی که ببینید خیلی وقتا مزاج ما، حالا اینا رو اونجا باید میدیدین شما تو فصل قبل، تو نمط قبل باید میدید، این که مثلا ببینید اگر میزان ترکیب آب و خاک غلبه داشته باشه بر هوا و آتش، خب در این صورت انسان ثقلش بیشتره دیگه، یعنی اون مزاجی که شکل میگیره بیشتر گرایش داره به سمت زمین، به سمت کره زمین گرایش داره، بالا نمیخواد بره. در حالی که ما میبینیم با اینکه مزاج انسان به سمت پایین گرایش داره، ما میبینیم خلاف جهت کوه داره میره بالا، درست؟ خلاف جهتی که مزاج اقتضا داره ما داریم حرکت میکنیم. خب پس منشأ حرکت غیر از مزاج دیگه، چون مزاج میل به پایین داره ما داریم بالا میریم. این یک. دو، اینکه اصلا بعضی وقتا این مزاج، هم دیدین انسان بعضی وقتا کسل میشه، خسته است، روزه گرفته، حالا تحرک هم داشته، دم افطار میگم برو نون بگیر. خب بدن بنده خدا خسته است، حال نداره بلند شه بره. از اون همین آقا نفس اینو بلند میکنه، حالا برو نون بگیر بیا. بعضی وقتا اصلا اقتضای حرکت نداره ولی میبینیم حرکت میکنه. لذا اون عامل حرکت چیز غیر از این مزاجه. لذا ببینید، فوزا یتحرک الحیوان به شیء غیر جسمیت علتی لغیره و به غیر مزاج جسم الذی یمانعه کثیرا حال حرکته فی جهت حرکته بل فی نفس حرکته، و به غیر از مزاج جسمشه که این مزاج، این دوره وصف مشعر به علیته، یمانعه کثیرا او را بسیار منع میکند، حال حرکتهی حالا در حال حرکتش فی جهت حرکته، یا ممانعت میکنه از اون تو جهت حرکتش، نفس بخواد بره بالای کوه این میخواد بیاد پایین، بل فی نفس حرکته، گاهی اوقات تو اصل حرکتش ممانعت میکنه. درست شد؟ خب این از عبارت جناب شیخ. بیایم سراغ شرح خواجه. میفرماد که خب اولا بیان و لما فی الفصل گفتیم، یعنی اینکه چی میخواد جناب خواجه تو این، جناب شیخ میخواد تو این فصل بگه. حالا توی این قسمت میخواد جناب خواجه به ما یک تنبیهی بده، بگه آقا اولا صور مرکبات چی هن و افعالی که از اینها صادر میشه چیه. میخواد اینو برای ما توضیح بده. میگه آقا مثلا صورت انسانی چیه، چه افعالی خاص خودشو داره، صورت حیوانی چیه، چه افعالی خاص خودشو داره، صورت نباتی چیه، چه افعالی خاص خودشو داره، و صورت معدنی چیه، چه افعالی خاص خودش رو داره. اینو باید بدونیم که وارد بشیم. لذا میفرمان فنقول قبل الخوض فی ان صور المرکبات، یعنی صور نوعیه، صورت های نوعیه. این صورم، صور مرکبات هم مقابل صور بسیطه است دیگه، بسیطه آب و خاک و هوا و آتش عرض کردیم. فنقول قبل الخوض فی، یعنی قبل از اثباتی که، اثبات مطلوبی که جناب شیخ میخواد بکنه، یه مقدمه ای ما میخوایم بگیم که چی، ان صور المرکبات که تقوم و موادها و تجعلها شیئا ما غیر المواد، این صورت نوعیه که میاد چیه، قوام ماده، ماده ثانیه به صورت دیگه، که تقوم و موادها که قوام میده به ماده، به ماده چی، به ماده اون صور، به اون صور، همین ماده، همین صور دیگه، یعنی ماده ثانیه، همین آب و خاک و هوا و آتش، به ماده اولام میتونید بزنید ولی ماده ثانیه بزنید درست داره. و تجعلها، صور مرکبات که به مادهش قوام میده و قرار میدهد این ماده رو شیء اما غیر المواد. ببینید الان صورت آهنی صرفا آب و خاک و هوا و آتش نیست، یه چیز دیگه ای غیر از اون چهارتا، نفس انسانی غیر از اون به اصطلاح بدن و غیر از اون موادی که توی بدن وجود داره، درست؟ لذا یه چیزی میشه غیر از اون اصلا. و اینو باید تو بحث ماده و صورت باید بخونید تو نمط یک. و تجعلها شیء اما غیر المواد. حالا این صور مرکبات فهیه، این صور نوعیه، من حیث و هیه کذالک، از آن جهت که صورت نوعیه هستند، مباد و لفصول منور، مبدع می باشند برای فصل هایی که چی هن؟ منور هن. میدونید ما میگن فصل و صورت یه چیز هن بل اعتبار فرق میکنن، ماده و جنس هم یه چیزام بل اعتبار فرق می‌کنه. اینم دوباره فصلش مال قبل، البته تو بدای نهایه فکر کنم خونده باشین، که اون به شرط لا، این لا به شرطه. می‌فهمات این صور نوعیه، از اون جهت که صورت نوعی هستن، مبدع فصول منوعم هستن. همین صورت در می‌گرده، لا به شرط میشه، میشه فصل، قابل حمل میشه. و من حیث و تصر انها افعال مختلفه هی قوا و تباعه. میگه خب از این جهت هم که افعال متعددی از این صورت نوعی سر میذاره، بهش میگیم قوا، بهش میگیم قوه، و بهش میگیم طبع، طبیعت. از جهت صدور فعل میشه قوه، منشأ صدور فعل دیگه، میشه چی؟ این قوه با اون قوه به معنی ماده فرق میکنه، این قوه معنی منشأ آثار فعل میشه. و طبیعت، خب اینو اونجا دیگه آیه انصاری، الان وقتش نیست، الان به اینجا، این ما داریم به عنوان اصل موضوع میگیم، این رو باید جای خودش یا توی نمط یک و دو حل کنید یا توی بدای و نهایه، یعنی الان مجال این نیست ما به این بپردازیم. خب عرضم خدمتتون که پس میشه قوا و میشه تبایه. این از این. حالا فمن الافعال حالا میگه که ببینید معدنیات، بخونیم ببینیم افعالشون چیه. فمن الافعال صادرت از این صور نوعیه حفظ و مواد ده المجتمعه من من الاستغصات المتزاده به کیفیات هل متدائیه الى الانفکاک لاختلاف میولها الى امکنت هل مختلفه و صورت التي یختصر و فعلها علی هذا القد معدنیت. ببینید الان ما گفتیم که این میاد چه اتفاقی میفته، این عناصر با هم دیگه ترکیب میشن، مزاج شکل میگیره، صورت نوعی جدید افاضه میشه، درست؟ این صورت نوعی جدید حافظ این مزاجه، هر صورت نوعی باشه. اولین چه اتفاقی که میفته، معدنی هم اگر باشه حافظ مزاج هست. چرا؟ ببینید چون اونجا هوا به هواییت خودش موجوده، آب به آبیت خودش موجوده، خاک به خاکیت خودش موجوده و آتش هم به آتشیت خودش موجوده. خب اینا هم که با همدیگه عرضم خدمتتون کیفیاتشون متضادن، اینا میخوان از همدیگه بگسلن، میخواد هر کسی برگرده چی بشه؟ از اون یکی جدا بشه. چی اینا رو همدیگه، این چی این مزاج رو حفظ میکنه؟ چی حافظ مزاجه؟ اون صورت نوعیه. یعنی وقتی صورت آهنی میاد، این صورت آهنیه که نمیذاره این چهارتا عنصر به تعبیرش استقصاد، عنصر استقصاد هم میگن، از همدیگه تیکه بشن. حالا تو بدن ما خیلی واضحه، من مثالشو بگم. ببینید به محض اینکه الان حافظ این به اصطلاح بدن چیه؟ نفسه. چطور؟ شما ببینید به محض اینکه مرگ اتفاق میفته، این اجزای بدن هم از همدیگه جدا میشن، آبش میره تو زمین، اینا شروع میکنن دوباره برمیگرده خاک میشه، درسته؟ ببینید این الان این کار حفظ بدن رو کی داره انجام میده؟ نفس داره انجام میده. نفسه که حالا میگه میاره مواد غذایی رو جذب میکنه، نگه میداره، تبدیل میکنه به غذا، این کارها رو همه رو نفس داره انجام میده. حالا ببینید حداقل کاری که صورت نوعیه میکنه حفظ مزاجه. اگر یه صورت نوعیه فقط حفظ مزاج میکرد، این صورت معدنیه، هیچ فعل دیگه ای نداره، تنها فعلی که ازش سر میزنه حفظ مزاجه، درست؟ حالا ببینید فمن الافعال صادرت انها، از افعالی که سر میزند از این صور نوعیه، حفظ و مواد هل مجتمع، این که ماده رو حفظ میکنه، حفظ و مواد هل مجتمع من الاستقصات المتضاده، موادی رو که جمع شدن از استقصاتی که متضادن، یعنی از این اجزایی که با هم دیگه متضادن. متضادن تو چی متضادن؟ به کیفیات هل متداعیه الی الانفکاک. یعنی آب خب سرده، آتش گرمه، این میخواد اینو پس بزنه، درست؟ لذا اینا میخوان از هم دیگه جدا بشن. چی اینا رو حفظ میکنه؟ مزاج. لاختلاف میولها الی امکنت هل مختلفه. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید آب میل به پایین داره، خاک میل به پایین داره، آتش میل به بالا داره، هوا میل به بالا داره. این هر کدوم از این 4 تا عنصر، آب، خاک، هوا و آتش، یه جای طبیعی هم دارن. اینا رو توی فصل توی نمط یک توضیح دادیم. این به اصطلاح چینش نظام هستی رو که وقتی شما فرض می‌فرمایید، عرض کردم جلسه قبل، این مرکزش میشه چی؟ میشه عرض. به اصطلاح بگیم میشه عالم عناصر، نگیم حالا عرض، میشه عالم عناصر. بعد میشه فلک یک، فلک دو، فلک سه، فلک چهار، تا فلک نه تا فلک. عالم عناصر چه جوریه؟ عالم عناصر 4 تا کره توشه، کره خاکی، کره آبی، کره هوایی، کره آتشی، که هر کدوم از این کره ها مکان طبیعیه برای چی؟ برای یکی از اینا. لذا آتش میل به بالا داره، خاک میل به پایین داره. اینا رو توضیح دادیم تو نمط‌های قبلی. لذا ببینید حالا که اینا هر کدوم از این عناصر میخواد بره سر جای خودش، خب اینا، این میخواد بره پایین، اون میخواد بره بالا، این میخواد بره این طرف، اون میخواد بره اون طرف، خب اینا از هم جدا میشن. کی اینا رو حفظ میکنه؟ صورت نوعیه. خب صورت نوعیه که فقط این کارو میکنه کیه؟ میشه صورت معدنی، فقط حفظ مزاج میکنه. خب چرا اینا میخوان انفکاک میخوان؟ چرا اینا متداعی الی انفکاکن؟ لاختلاف میولها الی امکنت هل مختلفه، چون تفاوت داره میلهاشون به مکانهای مختلف. و صورت التی یختصر فعلها علی هذا القدر معدنیت، و اون صورت نوعیه که فعلش همین قدرش، این صورت معدن. خب صورت نباتی چیه؟ صورت نباتی اینه که علاوه بر این که حفظ مزاج میکنه، رشد و یعنی تنمیه و تولید مثل و تغذیه هم داره. تولید مثل که معلومه، رشد هم که معلومه، یعنی این که یه مثلا لوبیا رو شما اولش میکارید، یه جوانه خیلی کوچیکه، بچه به دنیا میاد 30 سانته، الان 1.80 متر، 1.90 متر، بالاخره رشد کرده دیگه. تغذیه چیه؟ تغذیه یعنی این، یعنی ببینید شما میای اون معدنیات رو میخورید، خب این نفسه که میاد اون معدنیات رو جذب میکنه، اینو دوباره صورتگری میکنه، میفرسته تو سلول شما، این که شما غذا که خب سلول انسانی نیست، این کاری که نفس میکنه که این غذا رو میاد میگیره، اون به درد خوراش رو جذب میکنه، اون به درد نخوراش رو دفع میکنه، ها زوائد رو دفع میکنه، این رو یک صورتگری جدیدی میکنه تا بیاد تو بدن قرار بگیره، این روش میگن تغذیه. خب حالا صورت نوعیهی که علاوه بر حفظ مزاج این سه تا کار رو هم میکنه بهش میگیم صورت نوعیه نباتیه، یا میشه نفس نباتی. و منها یعنی از اون افعال، یعنی و منها از این عرضم خدمتون صور مرکبات، الافعال و نباتیت و لتی، یعنی از این افعالی که صادر میشود از این صور، الافعال و نباتیت و لتی منها جمع و اجزاء اخر من الاستقصات و اضافت ها الى موادها، این میشه تغذیه. و صرف ها فی وجود فی وجوه تغذیه، این تغذیه. ول انما روش کردن و تولید، این سه تا فعلن. و صورت التی تستر انها هذه الافعال مع الحفظ المذکور نفس النبات، اینا چه نفس نباتی. کجا شما متوجه نشدین این حقیقت؟ یعنی اون صورتی که فقط حفظ مزاج میکنه دیگه، این صورت الان صورت آهنی، صورت چدنی، الان چدن هزار سال چدنه دیگه، چین عناصر رو کنار هم نگه داشته، اینو میگیم صورت نباتی، درست؟ حالا صورت نبات این میشه صورت معدنی. صورت نباتی چیه؟ الان شما نفس نباتی رو ببینید، نبات رو میبینید، یه درخت میبینید. خب این درخت علاوه بر اینکه درختیت رو حفظ میکنه، رشد و تغذیه و تنمیه هم داره. حالا یه چیز دیگه هست اینجا که یه آثاری داره که اون قبلی نداشت دیگه، پس یه صورت جدیدی دارین شما، درست؟ اینو شیم صورت نباتی. حالا ببینید رابطش با قبل چیه؟ رابطش اینه که این داره رو اون سوار میشه، اون ماده ثانیه میشه برای این، اینا رو خوندی که تو بدای نهایه، یعنی اون صورت معدنی یه ترکیب خاصی میشه، یه مزاجی شکل میگیره که اینا با اونا با هم دیگه ترکیب میشن، این دوباره صورت جدید افاضه میشه، اینو شیم صورت نباتی. دوباره صورت حیوانی نسبت به صورت انسانی همین ویژگی رو داره و صورت حیوانی هم نسبت به صورت نباتی همین ویژگی رو داره، اونا میشن ماده ثانیه با این برای اینا. البته اینو بگم ها توی یه سیرن، یعنی اونی که میگن، حالا اینو باید اونجاها بخونید، این که میگن نبات ماده ثانیه میشه برای حیوان توی رشد حیوان ها، نه اینکه الان این درخت حیوان بیاد رو این بشینه، این که معنی نداره، یعنی اون نطفه‌ای که اولش شکل میگیره اولش فقط آثار جسمی داره، بعد شروع میکنه میشه نبات. چرا؟ تنمیه داره، تغذیه داره، تولید مثل البته نداره هنوز تو اون وضعیه، ولی خب آثار نباتی داره، فقط رشد داره. بعدش میبینیم جلوتر که میاد چی میشه؟ نفس افاضه میشه، نفس حیوانی مثلا، درست؟ یعنی اون بستر نباتی شده مهیا برای چی؟ برای این نفس حیوانی که حالا اول حرکت بالاراده داره، ادراک داره، بعد میاد جلوتر نفس انسانی افاضه میشه، یه چنین حالتی. حالا اینو باید ببینید اونجا چجوری توضیح میده، وگرنه این نبات خارجی ماده نمیشه برای اینکه ما که رو نباتی سوار نمیشیم. خب و منها الافعال و نباتیت التی منها، و از این دسته از افعال، افعال نباتی هن. خب افعال نباتی چی هن؟ التی منها، یکی از اینا جمع و اجزاء اخر من الاستقصاد، غذای بالقوه رو از بیرون میگیره میاره تو، و اضافت ها الى مواد ها، این به درد خوراش رو جذب میکنه، از جنس خودش میکنه، و صرف ها فی وجوه تغذیه، و صرف میکنه این رو برای تغذیه، یعنی اون مواد رو جذب میکنه تغذیه میکنه دیگه، خودش رو روش میده با این. ول انما این روش کردنه، و تولید و تولید مثل. خب و صورت التی تستر انها هذه الافعال مع الحفظ المذکور نفس نباتیه، اونی که این کارا رو میکنه شیم نفس نباتی. و منها الافعال الحیوانیت التي هي الحس و حرکت، دوباره این دوباره افعال حیوانی داریم، افعال حیوانی میشه که چیه؟ حفظ ارزم خدمتون، حس و حرکت بالاراده و اینها. اون صورتی که این ازش سر میزنه چیه؟ این صورت نفس حیوانیه. و منها الافعال الحیوانیت التي هي الحس و الحرکت التي يستر عنها هذا الفعلان مع الافعال النباتیه و الحفظ المذکور نفس حیوانیه. توجه بکنید این حفظ مذکور یعنی چی؟ یعنی که اون حفظ صورت نوعی، حفظ مزاج میکنه، تنمیه و تغذیه و تولید مثل میکنه، علاوه بر اون حرکت بل اراده هم داره. این میشه صورت حیوانی. یعنی یه چیزی باید بیشتر داشته باشه، قبلی ها رو داره، بیشتر هم داره، لذا نسبتشون نسبت طولیه دیگه. این کامل تر هم. چرا کمالشون بیشتره؟ چون آثار قبلی ها رو دارن من زیادته. اینو خوندین دیگه تو بحث فصل و اینها دیدین توی بدای نهایی. و اما نفس الانسانیه فهی التی تستر عن الافعال السابقه، همه اون افعال سر میزنه، یعنی حفظ مزاج میکنه، رشد و تنمیه و تغذیه داره، حس و حرکت بل اراده داره، علاوه بر اون نطق هم داره. نطق چیه اینجا؟ یعنی ادراک کلیات. حالا انشالله توضیح میدیم. و ما یتبعه، تابعین نطق چی هم؟ مثلا ذهن، تعجب، این چیزایی که به تبعش میاد. و اما نفس الانسانیه فهی التی تستر عن الافعال السابقه کلها مع نطق و ما یتبعه. حالا اینی که خوندیم من سریع میگم بخاطر اینکه جاش اینجا نیست. این عرضم خدمتتون بحث به اصطلاح تو بدای نهایی خوندین، توی چیزای قبل باید میکنه، توی نمادهای قبل باید این تصویر رو از اینها پیدا میکرد. بذار این یه مقدمه برای این نتیجه که میخوایم بگیریم، این اصل بحثی که الان داریم. خب جناب شیخ میخواد چیکار بکنه؟ میخواد الان اثبات بکنه نفس نباتی رو واسطه حرکات ارادی، نفس انسانی رو یا نفس حیوانی رو فرقی نداره، حتی نفس نباتی هم با این اثبات میشه. ببین الان نبات داره بالا میره در حالی که خب جسم پایین میکشه. خب چرا داره بالا میره؟ خب معلومه چیزی داره اینو بالا میبره دیگه. اون چیه؟ اون مثلا نفس نباتیه. یه آب رو داره بالا میکشه، ها از این آوندا نفس نباتی اینو داره بالا میکشه. چی داره اینو بالا میکشه؟ یه چیزی باید باشه که خلاف اون مزاج آب داره این رو حرکت میده به سمت بالا. این میشه نفس نباتی. خب حالا کاری که این استدلالی که بالا خوندیم تو یک خوندیم و اینجا جناب خواجه میخوان توضیح بدن. شما ببینید فالشیخ یرید و فی هذا الفصل ان یستدل به بعض هذه الافعال علی وجود نفس الانسانیه من حیث هی نفس او صورت ما لا من حیث هی ذاتها المدرکه لنفسها فانها من حیث هی تلک لا یمکن ان تصفت به افعالها علی ما مذا. میفهمه که شیخ میخواد توی این فصل استدلال بکنه به بعضی از این افعال علی وجود نفس الانسانیه. میخواد دیگه ببینید یه سری آثاری ما داریم که این آثار صورت جسمیه نداشت. الان شما چجوری میفهمید ما یه هویتی داریم غیر از نبات؟ یه سری آثار میبینیم اینجا که خب تو نبات نداریم. کمالات نبات رو داریم از یادته. خب بعد یه چیزی اینجا باشه که اونجا نیست دیگه. ما کمالات حیوانی رو داریم از یادته. خب بعد یه چیزی اینجا باشه که اونجا نیست دیگه. درسته؟ میخواد میفهمه که جناب شیخ میخواد استدلال بکنه به بعضی از این افعال بر وجود نفس انسانی از اون جهت که نفسه، یا از اون جهت که صورت و ماست، از اون جهت که صورت نوعی است، چون نفس هم صورت نوعی است دیگه، صورت نوعی نفسیه. درست؟ البته لا من حیث و هی ذات و حل مدرکل نفس ها، اینو کاش که نمیگفت خواهد حالا این وسط. البته ببینید لا من حیث و هی ذات و حل مدرکل نفس ها، ببینید از جهت این که نفس ادراک خودش میکنه نمیخواد اینا رو اثبات بکنه. چرا؟ چون گفتیم ادراک نفس خودش رو بدون واسطه است و افعال شما با افعال خودتون که نمیتونید خودتون رو ادراک بکنید، ادراک خودتون قبل از ایناست. اینو فصل قبل داشتیم. ازا میفرماد که لا من حیث و هی از ذات و حل مدرکل نفسه ها، نه از این جهت که اثبات بکنه یه نفسی رو که مدرک خودشه، نه فقط اصل وجود نفس رو میخواد اثبات بکنه، نه اینکه نفسی رو اثبات بکنه که مدرک خودشه، چون ادراک خود که از طریق افعال دیگه اثبات نمیشه. فانها من حیث و هی تلک، از این جهت که مدرک خود است، ذات و المدرکه لنفسها، این تلک میخوره به همین. لا یمکن ان تثبت به افعالها علی ما مضا، واسه افعال اثبات نمیشه، چون که تو فصل قبل گذشت. و بدع به اظهر الافعال المذکوره و هو الحرکه الارادیه. میگه خب شیخ با کدوم شروع کرد؟ اومد میگه آقا یه نفسی داریم که این غیر از ماده است، غیر از صورت نوعی است و غیر از مزاجه. با کدوم شروع کرد؟ دیگه با اظهرشون که همون حرکت ارادیه. چرا؟ حالا میگرن چرا این از همشون اظهره. و بعد به اظهر الافعال المذکوره و هو الحرکت الارادیه و الحس فاستدل بالحرکات الارادیت المختلفه اولا و ذالک لانها تختزی مبدعا. میفهمد خب با حرکت ارادی و حس شروع کرد، حسم خب نداره دیگه، یعنی حتی حس رو نگفت، حالا ایشون میفهمم حس رو نگفت شیخ، که همین حرکات ارادی رو گفت. فاستدل، پس استدلال کرد به واسطه حرکات ارادی مختلف، درست؟ اولا و ذالکه، و اون حالا چجوری داره اثبات میکنه، چجوری داره اثبات میکنه، چجوری داره استدلال میکنه، و این استدلال لانها تقتضی مبدأ، به خاطر اینکه این حرکات ارادی اقتضای مبدأ دارن. خب مبدأش مزاج نمیتونه باشه، چون اثری داره سر میزنه که خلاف مزاجه، و مبدأش نفس هم نمیتونه، مبدأش صورت جسمی هم نمیتونه باشه، چون اثری داره سر میزنه که تو صورت جسمیه نیست. لذا میفرماد که یک، ولا یجوز ان یکون مبدأها، یعنی این چجوری حالا میخواد توضیح بده، این مبدأ میخواد حرکت ارادی، خب مبدأش چیه؟ ولا یجوز ان یکون مبدأها جسمیت الانسان لانها موجودتون به غیر الانسان کل عناصر و الجمادات، به خاطر اینکه مبدأ این، عرضم خدمتتون، مبدأ این حرکات ارادی نمیتونه جسمیت انسان باشه. چرا؟ چون این جسمیت انسان، لانها این جسمیت انسان موجودتون موجود است توی غیر انسان، مثل عناصر و جمادات، اونا که حرکت ارادی، اونا که به سمت بالا ندارن، حرکت ارادی ندارن. خب ولا یجوز ان یکون مبدأ و حل مزاج، چرا؟ لان المزاج یقتضی حرکت المرکب الى مکان یقتضی غالب و اجزایی اما مطلقا و به حسب الاجتماع، به خاطر اینکه چرا مزاج نیست؟ چون مزاج اقتضاء داره حرکت مرکب رو به یه مکان، مثلا گفتیم پایین میکشه نفس رو، خب بدن میخواد پایین میکشه که یقتضیه قالب و اجزایی. ببینید تو بدن انسان آب و خاک غلبه داره دیگه، نسبت به هوا و آتش، اگه مثلا هوا و آتش قرار داشت بالا میرفتیم، اونا چون بالاترن دیگه، بعد به اون سمت کشیده میشدیم. حالا این غلبه اما مطلقاست او به حسب اجتماعست، غلبه مطلقا یعنی یه عنصر بر بقیه غالب باشه. 80 اینا رو داشتیم توی نمط دو داشتیم، فقط اشاره میکنم، 80% خاک باشیم، 5% آب، 10% آتش، 5% هم هوا. خب الان کی غلبه داره؟ خاک غلبه مطلق داره. او به حسب اجتماع، ببینید اون دوتا بالا دوتا پایینن، الان مثلا آب و خاک 80% این رو با هم دیگه شکل دادن، 40% آب 40% خاکه، اینا با هم دیگه 80% کلا به سمت پایین میکشه دیگه، درست شد؟ به خلاف آتش و هوا که به سمت بالا میکشن. پس غلبه الان با این دوتاست، به حسب اجتماع غلبه دارن. خب ببینید، لأن المزاج یقتضی حرکت المرکب الى مکانی که یقتضی غالب و اجزائه، او یقتضی سکونه فی مکانه که اتفق حدوثه فی علامات قدر. بگی یا اقتضای حرکت داره، حالا اینو خوندیم تو نمط دو، این که اگر تو جای طبیعیش نباشه، اما اگر تو جای طبیعیش باشه، مثلا رو زمین باشه، خب یعنی دیگه اقتضای حرکت نداره. مزاج میگه حرکت نکنه. الان آب توی دریا باشه که اقتضای حرکت نداره، خاک روی زمین باشه، وقتی اون بالا هست اقتضای حرکت داره، درست؟ علامات قدر. و بل جمله لا یقتضی حرکات مختلفت فی جهات مختلفت لکونهی کیفیت متشابهت غیر مختلفت. و خلاصه این که چی؟ این مزاج اقتضا ندارد حرکات مختلفی رو در جهات مختلف. چرا؟ لکونهی، به خاطر این که می باشد این مزاج یک کیفیت متشابه غیر مختلفه. ببینید مزاج انسانی بالاخره ثابته دیگه، شما بعضی وقتا بالا میرید، چپ میرید، راست میرید، مثلا از دیوار راست یه وقتایی میخوام بریم بالا ها، مثلا با هلیکوپتر، مثلا نه برای با هلیکوپتر نه، مثلا این تناور میگیرن صخره نورد از دیوار صاف میرن بالا، یه وقتا صاف میریم بالا، یه وقتا کج میریم بالا، از کوه مثلا دارین، از تپه چیز دارین میریم بالا. خب این حرکات مختلف و جهات مختلف رو مزاج که امر واحده، خب بالاخره هر شخص واحده دیگه، خب اون اقتضای حرکت واحد داره، در حالی که ما می‌بینیم حرکات مختلفن. پس اون غیر از اینه، پس اون مزاج که اقتضای واحد داره غیر از این نفسی که حرکات متعدد در جهات مختلف داره. بل خوبه، بلکه می باشد اون مزاج مما یمان اون انسان کثیرن وقت حرکت فی جهت حرکت، بلکه خیلی وقتش کار میکنه، اصلا ممانعت میکنه تو اون جهت حرکت. ما می‌خوایم بریم از صخره بالا، این بدن داره ما رو می‌کشه پایین. کما اذا صعد الانسان الى جبل، هم کوه مثال میزنه، انسان کوه میخواد بره بالا، فانه یرید الفوق، نفس میخواد بره بالای کوه، و مزاج و بدنهی لغلبت سیغلین، سقیلین باید باشه، یه یاش اضافی، بله، و مزاج و بدنهی لغلبت سقیلین فی، نه درسته دیگه، سقیلین درست بود، یه یا اضافی، نه درسته، لغلبت سقیلین فی یختز صفر، آب و خاک توش غلبه داریم، میخواد بکشه پایین، بله، و فی نفس حرکته، نه فقط این بلکه نفس حرکته عطف به اون بالاست که یومان و انسان کثیرن وقت حرکته ای فی جهت حرکته بل فی نفس حرکته عطف به اونه گاهی اوقات هم از اصل حرکت میخواد جلوگیری کنه کما اذا اراد الانسان ان یتحرک علی الارض و مزاجه یقتضی سکونه علیها لثقله چنانچه انسان میخواد بر زمین حرکت کنه اما مزاجش اقتضای سکون داره چرا؟ چون سنگینه چون حسش نی خسته است درست شد خب این تا اینجا ببینید عبارت شیخ و یه بار دیگه ببینید این که آقا مزاج نمیتونه باشه مزاجی که یمانه اوه کثیرن حال حرکته فی جهت حرکته ببینید و یه دونه چی بل فی نفس حرکته یه دونه جهت حرکت داریم یه دونه نفس حرکت خواهد جهت حرکت رو به چی زد؟ این که نفس میخواد بره بالا بدن میکشه پایین یا اصلا نفس میخواد بره مثلا نون بگیره زمین صاف میخواد بره دیگه حالا پایین هم نمیکشه میخواد مستقیم بره ولی خب میبینیم که حسش نیست بدن اختزای حرکت نداره خست است اینجوری خواجه معنی کرد اون حاشیه رو بیارید حاشیه یه همین صفحه دو رو ببینید والفاضل و شاره این ور فاضل و شاره این حاشیه عرضم خدمتتون ماله همین پایان متن خواجه است فاضل شاره این یمانه و هو کثیرن حال حرکته فی جهت حرکت بل فی نفس حرکته رو یه جور دیگه ای معنا کرده درست فخر یه جور دیگه ای معنا کرده فخر رازی خواجه جفتشو اشکال میکنه دیگه خیلی اهمیت نداره میگه همین که ما گفتیم درسته اینو خودتون مطالعه بفرمایید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا سوال اگر دارید جایی اگر مبهم بود بگید ما هستیم خدمتتون.